اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفهم بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشارك بك شيئا ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 76 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در قسمت احکام ما در جلسه قبل که احکام پایانی بخش غسل کردن بود و عرض کردیم، تا قبل از آغاز استحاضه و بعد احکام استحاضه چند مسئله رو خوندیم، با هم راجبش صحبت کردیم و در جایی که من متذکر شدم که بزرگواران اگر نکته‌ای هست بفرمایید و مطلبی به نظرشون نیامد، یکی از مسئله ها رو که البته در رساله ها تفاوت هایی دارد با هم خواندم و سؤالی رو راجبش مطرح کردم. در اون زمان یکی از بزرگواران چیزی که به نظرشون رسیده بود رو فرمودند و من هم سعی کردم بخشی از ابهامات موجوده در این مسئله رو خدمتتون عرض کنم و تأمل راجع به این مسئله رو به بعد موکول کردم. شاید برخی از بزرگواران پیگیری برای فهم دقیق این مسئله کرده باشند، شاید هم برخی یا فراموششون شده باشه یا چون مبتلا بهشون نبوده اقدامی نکردن. فعلا برای اینکه میخوام الان به این مسئله و نکات ذیل این مسئله نپردازم، خدمتتون عرض میکنم که من پیش از این در گفتگویی که با یکی از افرادی که خیلی در مسئله و احکام و اینها وارد هستند و خودشونم در مرتبه اجتهاد هستند درباره این مسئله صحبت کردم، فقط برای اینکه بدانید، یعنی ظاهر مسئله مسئله بود که ما با هم خوندیم، ابهامی هم پیدا نکردیم. عرض میکنم شاید یه علتش این باشه که اون متنی که شما خواندید مثلا ابهامی نداشته یا رساله‌ای که در اختیارتونه با رساله‌ای که من خواندم تفاوت‌هایی داشته. نمیخوام بگم حتما ما توجه نکردیم، اما وقتی من با ایشون در این زمینه گفتگو میکردم، تعبیرشون این بود که خلاصه این مسئله یه پیچیدگی‌هایی داره، یا حتی مثلا مضمون سخنشون این بود که این از قسمت‌هایی بود که مثلا یه زوایایی و یه دقت‌هایی و یه خلاصه پیچیدگی‌هایی داشت فهم این مسئله، در زمانی که مثلا ایشون که حالا در رتبه اجتهاد هستند و واردن، گفتن مثلا ما اون زمانی که اینا رو می‌خواندیم و در مقام آموزش قرار گرفته بودیم یا در درس خارج مثلا این بحث رو شنیده بودیم، اون زمان این مسئله یه پیچیدگی ها و ظرافتی داشت. تعبیر ایشون این بود که مثلا یه قسمت های سخت بود، حالا به یه تعبیری مگه بخوام مضمونشون. جلسه پیشم عرض کردم که یکی از نیت‌های من در اشاره به برخی از این زوایا، بدون این که بخواییم بزرگواران خدای نکرده به وسوسه ای بیفتند و وسواسی در بعضی از زمینه ها پیدا کنند، همین است که خلاصه به سادگی از کنارش عبور می شود. گاهی تأمل نمی کنیم، گاهی پرسجو نمی کنیم، گاهی یه بار خوندیم یه چیزی می فهمیم، بعد مراجعه می کنیم دوباره مطلب دیگری به ما گفته می شود، یا گاهی از یک فردی یه جور می شنویم، به قول خانم در مثالی که هفته قبل زدن، مثلا از یه خانمی که مثلا برای دعوت عموم میزنن استاد حوزه و دانشگاه، مثلا یه چیزی میشنویم، بعدا یه خورده عمیق که میشونیم اصلا این نمیخونه. به هر حال ما موظفیم، خودمون موظفیم به این دقتها. هیچ اشکالی هم نداره اگر گاهی ما یه وقت یه مسئله رو اشتباه فهمیدیم، بعد درستش رو فهمیدیم. خب گاهی اوقات مسئله ای که ما اشتباه فهمیدیم در رساله مرجع انتخاب شده ما، اون ابتلا نیست، بنابراین به زحمتی نمیفته. گاهی اوقات نه، فرد به زحمتی میفته، یعنی باید حالا یه کاری انجام بده. به هر حال هر کاری باید انجام بدیم، چه گاهی کارهای ساده چه گاهی کارهای کمی دشوار. به هر حال الان اگر بهش برسیم و بپردازیم بهتره. به قول اون بنده خدا گفته بود که من هیچی نماز قضا ندارم، فقط مثلا 50 سال برای من وضو بگیریم، چون بدون وضو خوانده بود نمازش. حالا اگر ما بنا بشه وصیت بکنیم که برای اون 50 سال مثلا وضو بگیرن، خب همین الان شروع کنیم به وضو گرفتن دیگه. فعلا الحمدلله نمازا رو که خوندیم، حالا وضو رو شروع کنیم به گرفتن. یا اگه یه جایش اشتباهه، حتی در برخی از موارد شده فرد یه تعبیری رو در نماز اشتباه گفته تو سوره حمد، بعد پیگیری کرده مثلا بهش گفتن ایرادی نداره، یا بهش گفتن آقا شما مثلا در این مسئله رجوع کنید به آقای فلانی، یا رفته پلو مجتهد خودش اجازه گرفته برای رجوع به مجتهد دیگری، و اون احساس خلاصه بدهکار بودن نسبت به نماز ها و اینها دوشش برداشته شد. من میگم اصلا خیلی سخت باشه، فرض بفرمایید یه بزرگواری در جمع ما 20 ساله که مکلف شدن، خب به هر ترتیبی من تلاش کردم نشد، گفتن نمازهات رو باید قضا کنی. خب من اگر یه برنامه ای بگذارم یه بخشی از اینها رو که قضا بکنم، یعنی همت کردم برای این که وظیفه‌ام رو انجام بدم، که نقل میکنن میگن مرحوم آیت الله خونساری 3 نوبت نمازهای عمرش رو قضا کرد، نه اینکه بگه من اشتباهی کردم، حالا با نیتی و توجهی. یا اینکه نه، من 30 سال نماز قضا دارم، مثلا مطمئن شدم که نمازهای من ایراد داره، خب حالا باید چیکار کنم؟ همتم میکنم یه سالشو میتونم بخونم، یا اصلا مهلت پیدا نمیکنم برای خوندنش خدای نکرده. من الان میدانم که 30 سال نماز قضا دارم، اولا از طلا و جواهر و ملک و املاک و دارایی هایی که دارم میتوانم نسبت به ثلثش وصیت بکنم، ثلثش رو برای من بدهند نماز بخونم، 30 سال نماز قضا بخونم، که برای بعضی از بزرگواران ممکن است مثلا اگر یک سرویس طلاشون رو بفروشند به اندازه اون 30 سال نماز قضا میشود، بلکه بیشتر، حالا با قیمت امروز حساب میکنه نه زمانی که خریدن. یا اینکه نه، من حالا طلا جواهر اینجوری ندارم، ملک و املاکی ندارم، ولی میدانم مثلا از دخترم خواهش میکنم، از پسرم میخوام، میگم مثلا من این به گردنم، شما میتوانید یا اگر توانستید در زمانی توانمندی داشتید مثلا این رو برای من پرداخت کنید. همه اینها به این جهت که میخوام بگم نهایتش، که معمولا هم به اون نقطه نمیرسه، نهایتش اگر من یقین پیدا کردم که باید نمازهام قضا بشه، باید اتفاقی بیفته، خب این یا تو وصیت‌نامه من میاد یا توی وصیت‌های شفاهی من میاد. به هر حال کسانی این امر من رو پیگیری میکنن، رها نمیشه. ولی اگر این امر رها شد و من بهش توجه نکردم، خب کسی هم که نمیدونه، حالا دو تا دونه نماز قضا از طرف من بچم وقت داشته باشه میخونه، نداشته باشه نمیخونه، ولی من خودم مطمئن بودم مثلا این بدهی رو دارم ولی برآورده نشده است. پس این که این دقت ها رو میکنیم یا این پیگیری ها رو میکنیم از این جهت است که انشالله اگر باز به یه نقطه‌ای رسیدیم که مشکلی بود، همین الان به فکر تسویه و تنظیمش باشیم. خیلی مواقع هم هست که نه مشکلی در به اصطلاح عمل من پیش نمی آورد، یا با رجوع به صاحب رساله دیگری یا با پرسجویی و با بودن تبصره دیگری که من بلد نبودم در احکام. خب پس این مسئله رو فعلا من بهش نمی پردازم. ما مسائلی که ذیل عنوان احکام غسل کردن بود رو بیان کردیم، با هم مرور کردیم. عبور میکنیم از مسائل مربوط به استحاضه و حیض و اقسام اونها و میرسیم به ابتدای احکام محتضر. عنوان احکام محتضر رو بزرگواران میتوانند در رساله خودشون پیدا کنند. پیدا کردیم؟ سلام علیکم. بله. یکی دو نفر دیگه هم که پیدا کردن اعلام بکنن تا بعد با هم شروع کنن.
سلام
عرض شد. سلام. بسیار. خب احکام محتضر رو ما از دو جهت می‌خوانیم. یک جهتش این است که اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتیم، نسبت به وظایفی که برمون مقدوره آگاهی داشته باشیم و بدانیم چه بکنیم بهتر است و چه اقداماتی به حال عزیزی که دارن آخرین لحظات عمرشون رو طی می‌کنند مفید است و میتونه مؤثر باشه. جهت دیگرش که شاید به یه جهاتی مهمتر باشد این است که حالا بعضی از ماها ممکنه در این موقعیت قرار نگیریم و آدم واقعا دوست نداره، منتها خیلی حق انتخاب ندارد که انتخاب کند دیگران داغ غم او را بکشند اگر دوستش می‌دارند و یا او داغ غم دیگران را بکشد تا دیگران این داغ را بر دوش نکشند. خیلی حق انتخاب نداریم. حالا هر کسی به هر نحوی در این زمینه می‌تواند دعا کند، ولی خیلی ما دست ما نیست مگر جای خدا بخواهد دعای کسی را در این زمینه به اجابت برسان. ولی به هر حال اگر آدم در این موقعیت قرار بگیرد، یک کارهایی میتواند انجام بده، اما وجه مهمش اون تذکر و توجه ماست به زمان احتضار با صادزاد و حیجینی. احتضار، زمان احتضار برای عده‌ای به چند دقیقه میرسه، برای عده‌ای کمی بیشتر میشود، برای عده‌ای هم به نظر زمان قابل توجهی نمی آید. میگن خانم فلانی مثلا از بیرون اومد و خسته بود و نشست رو مبل و انا لله و انا الیه راجعون. اطرافیان میگن زود از دنیا رفت، اصلا نه سختی کشید، نه دردی فهمید، نه مثلا سختی های پیش از موت برای او مشاهده شد. ولی واقعیتی نیست، واقعیت این است که افراد مراحل مختلفی را در زمان جان دادن طی می کنند که به نگاه ما گاهی اوقات نمی آمد، که بخشی از اینها رو در جلسات مربوط به معاد با روایاتش بیان کردیم. حالا شاید بعضیاش در سایت باشه و انشالله یه زمانی توفیق بده کردیم مجموع مباحث معاد رو به شکل دیگری و با مخاطبان دیگری آغاز بکنیم. اونجا باز روایات این بحث رو میشود خواند. من گمانم بر اینه که روایات مربوط به سکرات حداقل دو سه جلسه طول بکشه. یه جلسه مثلا آیات مربوط به سکرات و تأمل در آیات مبارکات، واقعا بحث قابل تأمل و توجهیه. به هر حال ما در خواندن احکام محتضر هر دو وجه رو مورد نظر داریم، هم اینکه آدم خودش رو در این موقعیت تصور کنه، در این موقعیت فرض کنه، خودش رو با این لحظات بیازماید و بسنجد و این رو از خودش دور نبینه که حالا مثلا بله حالا شاید من یه وظایفی نسبت به دیگران پیدا بکنم، ولی دیگران مثلا معلوم نیست چنین وظایفی نسبت من پیدا کنم. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. مسئله نخست احکام محتضر، مسلمانی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن می باشد، مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک، بنابر احتیاط در صورت امکان باید به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد. من تا جایی که دیدم در بیمارستان‌ها، مراکز پزشکی، حتی پرستارانی که در خانه می‌آیند برای مراقبت از برخی از افرادی که شرایط ویژه‌ای دارند، ابداً به این موضوع توجه نمی‌کنند. حالا ممکنه یه عده‌ای بخواهند توجه بکنند در نظام بیمارستانی، در واقع نتوانند اعلام نظر بکنند، یا واقعاً مثلا شرایط اون اتاق یا اون بیمار یا اون تخت جوری باشه که نتونن این کارو بکنند. ولی این واقعاً همه جایی نیست. منتها همونطور که متاسفانه در نظامات بیمارستانی ما خیلی در توجه به برخی بایدها و نبایدهای احکامی مشکل و نادانی و کمدانشی داریم، این هم میشه جزء اونها محسوب بشه. گاهی اوقات هم واقعا ممکنه امکان نداشته باشه. اون که امکان نداره که خب هیچ. بنابر احتیاط باید جوری قرار بدن که کف پاهای فرد رو به قبله باشه. مسئله بعدی، اولا آن است که تا وقتی غسل میت تمام نشده نیز او را رو به قبله بخوابانند، ولی بعد از اینکه غسلش تمام شد بهتر است او را مثل حالتی که برو نماز میخوانند بخوابانند. ما سه نوع خوابیدن رو به قبله داریم. این سه نوع رو بفرمایید بزرگوارانی که میدانند. سلام.
منظورتون
اینه که
به پهلوی راست، به پهلوی چپ؟
همین سوالم اینه که وقتی میگن رو به قبله، چه وقتی فردی از دنیا نرفته آگاه، مثلا فرض کنید مستحب است آدم رو به قبله بخوابه، چه وقتی از دنیا رفته؟ رو به قبله سه نوع داره، یعنی هر سهش میشه رو به قبله بودن. حالا این سه نوع رو بفرمایید چه مدلیه؟ یک، مثلا اینجا یکیش رو گفته، یک گفته دوتا پا، کف دوتا پا رو به قبله باشه، این یه نوع رو به قبله بودن. خب
یکی هم به پهلوی راست،
یکی هم به پهلوی راست و خوابیدن و صورت به سمت قبله بودنه.
بله. یکی هم به پهلوی چپ، همونطوری صورت به سمت.
نه، به پهلوی چپ نیست. به پهلوی چپ اگر در مثلا جایی فرمودن مستحب است این اتفاق بیفتد یا واجب است، نمیشه فرد رو به پهلوی چپ رو به قبله خواباند. این رو به قبله خواباندن نیست. نوع سومش رو بزرگوار دیگری میتونن بگن. سلام علیکم.
به قبله بنشینه؟
نه، اون که روشنه. ببینید مفهوم رو به قبله رو میدانیم. مثلا الان این که میگوین مستحب است که انسان رو به قبله بخوابد، این منظور چیه؟ مثلا یعنی اگر روی بازوی سمت چپش بخوابه و رو به قبله باشه، این منظوره؟ نوع سومش همین نوعیه که هنگام خواندن نماز میت فرد رو قرار میدن، یعنی سمت همینطور که به پشت خوابیده، سمت راست او میشود قبله. حالا قبله کجه یا صاف، به هر سمتی که قبله هست او رو میخوابانه. پس سه نوعه. بله؟ اون مدلی که دفع میکنن به پهلوی راست میخوابانند، صورت و سینه به سمت قبله است. زمانی که نماز میت دارن میخونند به پشت خوابانیدند، سمت راست میت به سمت قبله است. زمانی که دارن غسل میدن میت را به پشت میخوابانند، کف پای میت به سمت قبله است. این شد سه مدل خوابیدن به سمت قبله که در واقع یا به عنوان مستحب یا واجب ذکر می شود. یه موقع شما بگید آقا مثلا من نشسته رو به قبله هستم، بله اینم رو به قبله بودنه. مثلا در برخی از شرایط مثلا فرد که میخواد بره سرویس بهداشتی، خب جایز نیست رو به قبله دفع صورت بگیره. این روشنه رو به قبله ایم. یا شما یه جایی مثلا میگن رو به قبله بنشینید، میخوایم دعا بخونیم، حالا یه نفر دو زانو نشسته، یه نفر چهار زانو نشسته، یه نفر ایستاده، همه رو به قبله میشن، میخوام دعا بخونم. این روشنه. منظور اون سه حالتی است که فرد در حالت خوابیده رو به قبله باشه. حالا اگر میگویند مستحب است که شما رو به قبله بخوابید، کدام یک از این سه نوعه؟ اینو الان نگفتیم، جواب ندادیم. فعلا اون سه نوع رو من خواستم ترسیم کنم براتون. برای یک میت از زمان احتضار آغاز می شود تا پایان دفن. سلام علیکم، من جمله‌ام تموم شد. آغاز می شود تا زمان پایان دفن. در این دوره، در همه این مراحل، هر جا که مقدور باشه میت رو به قبله قرار می گیره. اما سه مدل رو به قبله قرار گرفتنه. در مورد غسل رو، در مورد ببخشید احکام محتضر رو اینجا گفت توی مسئله اول. توی مسئله دوم هم باز به همین نوع خوابیده رو به قبله اشاره کرد. حال سوالتون رو بفهم.
ببخشید استاد،
سلام علیکم. سلام علیکم. ببینین، حالت اول کف دو پا به سمت قبله است. حالت دوم مثل حالت اقامه نماز میت، شما در حالت اقامه نماز میت سر میت سمت راست کسانی است که بهش نماز میخوانند، پاش سمت چپه، یعنی سمت راست بدنش به سمت قبله است، ولی در واقع روی او و صورت او و سینه او به سمت بالاست، چون به پشت میخوابانه. حالت سوم حالتی است که در قبر قرار میگیره که بر بازوی راست و ران راست و پهلوی راست و دست راست میخوابانند، صورت و سینه به سمت قبله است، پشت به پشت قبله است. این هم میشه حالت سوم. سه مدل، سه نوع قرار گرفتن یک فرد خابیده از دنیا رفته در دو مرحله بعد به سمت قبله است. وقتی من سوالی که پرسیدم و جواب ندادیم الان این بود که وقتی میگویند مستحب است انسان به سمت قبله بخوابد، یعنی چی؟ یعنی کدوم یکی از این سه نوع خابیدن؟ بسیار خوب. برداشتتون بود یا مطمئنی؟
من یعنی خودم هم همینجور میخوابم، مطمئنم.
نه، این که من اینجور میخوابم
نه، چون که
بله من اینجور میخوابم اعتبار نمیبخشه. این که مطمئن باشید الان مد نظر.
بله من بله.
بسیار
البته از جان میگن که طرف روی بازوی راست صورت به قبله باشه، ولی من
اینجور
دیدم که
پاها به طرف قبله باشه. حالا به هر حال این که بزرگواران چجوری میخوابند یا چگونه امکان داره بخوابند یا اتاق خواباشون چجوریه که اصلا میشه تخت و رو به قبله گذاشت یا نمیشه، اینا رو الان نمیخوایم کسی را به زحمت و اذیت واداریم، واجب نیست. ولی ظاهراً رو به قبله خوابیدنی که در موقع خواب میگویند همین نوعی است که پا به سمت قبله باشد، که برای محتضر هم همین ذکر شده است. خب من مسئله سوم رو هم بخوانم. البته میست که وقتمان در بخش احکام به پایان رسید، ولی حالا مسئله سوم هم میخوانم. چک کردن رساله ها با هم و تفاوت هایش یا توضیحات تکمیلیش راجع به این سه تا مسئله انشالله باشه برای جلسه بعد. فرمودن بنابر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از ولی او احوت است. که این احوت در اینجا معنایی داره و اولا آنست که اون هم معنایی داره در مسئله دومی که خواندیم. بزرگواران کلمه اولا آنست و احوت رو یه تأملی بفرمایند، انشالله جلسه بعد این سه تا مسئله رو با هم دیگه مرور می‌کنیم.